أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرتين فنظرة إلى ميسرة فأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. گرچه مسئله ربا هنوز بحثش همچنان باز است و در آیات سوره آل عمران و سوره مبارکه روم تتمه بحثش بخواست و خدا خواهد آمد، اما دو تا بحث علمی رو سید الاستاد رضوان لاله طرح کردن، یکی نظر خودشون هست، یکی هم نظر غزالی است با نقد. نظر شریف خودشون در حرمت ربا بعد از یک بیان اصل کلی این است که قضایای عقلی اونها تا علت تامش حاصل نشود حاصل نخواهند شد و اگر علت تامش حاصل شد حصول اونها ضروری است، اما در مسائل علمی و اجتماعی باید درصدی مسئله ثابت است که این رو قبلا هم ذکر کردن. مطلب دومی است که اسرار احکام شرعی اون چنون که باید برای غیر معصومین روشن نیست، لذا قیاس کردن بر حکم شرعی نارواست و امریست باطل. اما اون خطوط کلی دین را میتوان با عللی که در خود قرآن یا روایات آمده مشخص کرد. بنابراین ممکن است که در بعضی از موارد یک نقاط مبهمی برای حرمت ربا باشد، اما این مانع اصل تحریم ربا نیست. مثلا درباره شرب خمر مزاری که برای او ذکر شد این است که انسانی که میگساری کرد مست می شود و عقل را از دست می دهد و انسانی که عقل را از دست داد حلال و حرام خدا برای یکسان است، ظلم و عدل برای یکسان است و امثال ذلک. این علت حرمت مسکر است اما نه علت حرمت قطره ای از شراب، در حالی که قطره ای از شراب هم حرام است. چون ممکن است احیانا این قطره کم کم انسان را معتاد کند و اون خطر را به همراه داشته باشد، بنابراین می شود حرمت خمر را برای قلیل و کثیر تثبیت کرد و گفت ما اسکر کثیره و قلیله حرام. و اگر حکم بر اساس عقل محض بود، یعنی عقل انسان هم درک میکرد، هرگز حکم نمیکرد به اینکه یک قطره از خمر حرام است با اینکه مسکر نیست. ولی یقین دارد که شارع مقدس به همه این اعماق آگاهی دارد، لذا به حرمت یک قطره از خمرم معتقد می شود، همون طوری که به حرمت زائد بر او که به حد اسکار رسیده است معتقد می شود. درباره ربا هم این چنین است. اون چه که قرآن کریم برای ربا ذکر می کند اون مفسده غالبه ربا را در نظر می گیرد. اولا می فرماید مال برای آن است که دولت باشد، یعنی تداول بشود در دست همه مردم. این فایده خلقت مال است که این را در سوره مبارکه 8 بیان فرمود، آیه 7 ما فا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. این تقریبا یک امر منصوص العله است. پس مال در نظام اسلامی اگر در یک محور خاص محاصره بشود قلقن است، خواه در دست دولت باشد خواه در دست سرمایه‌دارها. در دست دولت باشد نظیر نظام شیوعی و کمونیستی و در دست سرمایه‌دارها باشد نظیر نظام کاپیتال. مال باید در دست عموم مردم باشد که همه بتوانند از او بهره کافی و لازم خود را ببرند، هر کس به اندازه استعداد خود. و این نه به معنای تساوی است، بلکه در دسترس همه باید باشد. و اگر کسی محصول کار دیگری را بدون کار یا بدون کالا گرفت، این ظلم است. چیزی را انسان از غیر دریافت کند، یا کالا و یا کار، بدون اینکه چیزی در مقابلش بپردازد به نام کالا یا کار، این می شود اکل مال به باطل و می شود ظلم. گاهی انسان عینی را به عین تبدیل می کند، کالای به کالا تبدیل می شود، گاهی کار به کار تبدیل می شود، گاهی کالا به کار تبدیل می شود، گاهی کار به کالا تبدیل می شود. اینا تبدیل های به حق است. و اما اگر چنون که مالی را بدهد و زائد بگیرد و در مقابل این زائد چیزی ندهد، این اکل مال به باطل است. همونطور که رشوه اکل مال به باطل است، سرقت اکل مال به باطل است، قمار اکل مال به باطل است و مانند آن، ربا هم اکل مال باطل است، زیرا چیزی در مقابل این مقدار زائد داده نخواهد شد. و چون اکل مال به باطل است و خوردن مال مردم هست، این ظلم محسوب می شود. اما از این که خوردن مال مردم هست نه مال خود، این را به خوبی در آیه 39 سوره مبارکه روم بیان فرمود که بحثش قبلا گذشت. فمود و ما تیتو من ربن لیربو فی اموال ناس فلا یربو اندالله. شما میخواهید با مال مردم مال خودتون رو نمو بدید؟ این پیش خدای سبحان نمو نیست. پس اگر رباگیر و رباخار مالش افزود شد، این استثمن زاورم آماس است نه نمو، یک رشد طبیعی نیست. مال مردم است که اونجا جمع شد نه مال خود او. چون مال مردم هست و مال خود او نیست، به صورت آماس است نه فربهی و نمو. لذا می فرماید به ما آتیتم من ربن لیربو فی اموال ناس نفی اموالکم، این فلا یربو اندالله. چون ربا همون آماس و ورم کردن نابجاست که اموال دیگران زمیمه مال انسان می شود و مال انسان را متورم می کند، این ظلم تعبیر شد. لذا در همین آیات محل بحث سوره مبارکه بقره فرمود ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. پس سر این که در آیه محل بحث فرمود ربا خار ظالم است، برای آن است که در سوره مبارکه روم فرمود اموال مردم را با مال خود ضمیمه کرده است و این میشود ظلم. و اونگاه آیه سوره روم به منزله صغراست و اون آیاتی که فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل این کبراست، ربا را هم تحریم میکند. زیرا آیه سوره روم میفرماید به این که این مال زائد مال مردم است نه مال رباگیر. فمود به ما آتیتو من ربن لیربو فی اموال ناس نه فی اموالکم. پس صغرا را سوره روم بیان میکند که این مال مردم است، و در آیات دیگر کبرا مشخص شد که مال مردم خوری حرام است، پس ربا هم حرام است. دلیل حرمتی ربا تنها آیات تحریم ربا نیست، بلکه همین که در سوره روم فرمود ربا خار مال مردم را میبرد، گذشته از این که خودش ضمناً دارد نهی میکند، آیات دیگر به خوبی کبرا را در بر دارد که شامل این صغرا خواهد شد. پس مال برای اون خلق شده است که تداول بشود، دولتن بین الناس اجمعین باشد، نه دولتن بین الاغنیا. و مرابی مال مردم را میخورد نه مال خود را. روی این خطوط کلیه بیان سیدن استاد رضوان الله علیه دارن، میفرمان به این که انسان که آزاد خلق شد مالک کار خود هست، کار او فعلا بالقوه است، وقتی در خارج محقق شد می شود کار بالفعل. او می تواند کار کند و کار او مال خود او است و نتیجه کار او هم مال خود او است. او بدون کار نمی تواند زندگی کند، نظیر فرشته نیست که نیاز نداشته باشد و با عبادت و تسبیح تغذیه کند. این محتاج به کار است و کار او مال خود اوست. این اصل اول که اصل مالکیت است، اصل اختصاص است. ایده هم که اصل مالکیت را انکار میکنن، اصل اختصاص را میپذیرن. یعنی مرامهای کمونیستی اگر چنون چه مالکیت را انکار میکند، اون جیره را که به عنوان سهم مشخص است، اون را به عنوان اصل اختصاص میپذیرد. منتها او از این جهت ظالم است که سهم هر کسی را به خود او نمیده، هر کسی کاری کرد مال خود او. این اصل اول که در سخنان سیدنا استاد رضوان الله علیه قرار گرفت، اصل مالکیت است. و قرآن کریم این را در سراسر مسائل مالی امضا کرد، اموالکم اموالهو مالهو مالکم امثال ذلک. این اصل مالکیت است که قرآن رو امضا کرد. اصل دوم آن است که انسان چون احتیاجاتش فراوان است و قدرتش محدود، کار او هم محدود است، توان اون را ندارد که به تنهایی همه نیازهای خود را برطرف کند. هم کشاورز باشد که مواد غذایی را فراهم کند و هم وسایل مسکن را تهیه کند، هم وسایل پوشاک را فراهم کند و هم مسائل فرهنگ را فراهم کند و مانند. این چنین نیست. احتیاجات هر فردی بیش از توان اوست. احتیاجات حیات ظاهری او هم قهرن ناچار است که محصول کار خود را با محصول کار دیگران معاوضه کند، تبدیل کند. اینجاست که مسئله نقل و انتقال، مسئله داد و ستد و امثال ذلک طرح می شود که اصل معاوضه ضروری است. این اصل دوم. همین اصولی که برای ضرورت نبوت طرح می کنند، همین اصول را برای حرمت ربا هم ذکر میکنند، منتها در بعضی از اصول البته مشترکند. پس انسان باید کار بکند و مالک کار خود و فراورده های کاری خود هم هست و ناچار است که با معاوضه زندگی کند. و معاوضه برای این است که اون چرا که این شخص فراهم کرده است، مقدار را برای خود و مقدار به دیگری بدهد و اون چرا هم که دیگری فراهم کرد، مقدار برای خود و مقدار برای این در نظر بگیرد که نیازها تامین بشود. اصل سوم آن است که اون کالاهایی که کار مجسم است و انسان اون کالاها را به وسیله کار فراهم کرده است، قابل تبدیل و تعویض مطلق نیست. یکی دامداری دارد و دیگری کشاورزی. اینها قابل تبدیل نیستند. همشون دامدار نیستند که گوسفندها را با هم تبدیل کنند یا گاوها را با هم تبدیل کنند. همشون کشاورز نیستند که گندمها را با هم تبدیل کنند. یکی دامدار است و یکی کشاورز. اگر کسی بخواهد گوسفندی را با گندم تبدیل کند، بالاخره یک شاخصی میخواهد که با اون شاخص ارزیابی بشود. لذا مسئله پول مطرح میشود که اون واحد پول هر دو را با او بسنجیم و در سایه سنجش با اون واحد پول این کالاها تبدیل بشود. یک گوسفند را به فلان مقدار از پول قیمت گذاری میکنم و گندم را هم به فلان مقدار قیمت گذاری میکنم، اونگاه میگوین یک گوسفند در مقابل چقدر از گندم هست. پس پول برای آن است که وسیله تبدیل باشد. اصل چهارم آن است که برای سهولت در کار این واحد پول را در سایر واحدها هم پیاده کردن. مثلا اگر کسی خواست گندم را منتقل کند، با یه واحدی به نام کیل منتقل میکند یا با واحدی به نام وزن منتقل میکند، و اگر پارچه ای را خواست منتقل کند با یه واحدی به نام متر به طول منتقل میکند که واحد سنجش است. اینها برای سهولت کار است. این اصل چهارم خیلی درباره مسئله حرمت روا نقشی ندارد، فقط برای آن است که معلوم بشود پول یک واحدی است برای تبدیل یکی از اون اقسام چهارگانه، حالا یا کالا به کالا، یا کالا به کار، یا کار به کار، یا کار به کالا. پس پول برای همین است و ارزش پول به کالا و کار سرایت میکند. یعنی اگر ما خواستیم کالایی را یا کاری را قیمت بگذاریم با اون پول میسنجیم. اگر اساس زندگی بر همین اصول است، در صورتی که کسی یک کالایی را تولید کرد به کالای دیگر بخواهد تبدیل کند بدون اضافه، اینجا هیچ محظوری ندارد. این همان است که بیع مکیل به مکیل، بیع موزون به موزون بدون تفاضل جایز است. ولی اگر خواست کالایی را به کالا تبدیل کند و اضافه بگیرد، این اضافه تعدی در حق مردم است و سوء استفاده کردن از قدرت و سوء استفاده کردن از عجز دیگری است. چون فلان شخص به فلان کالا محتاج است و اون کالا را من دارم و او ندارد، لذا بیش از مقداری که میدهم میگیرم. این اضافه گیری و افزون طلبی رباست و این می شود زور. و اما در ربای قرضی مسئله حرمت ربا روشن‌تر است، زیرا اون که قرض می گیرد نوعا نیازمند است و درآمد او همتای هزینه او نیست. یا حادثه‌ای که برای او پیش آمد ذخیره‌ای نداشت که اون حادثه را جبران کند. در این گونه از موارد محتاج قرض می شود. وقتی قرض گرفت باید مقداری از اون درآمدهای روزانه‌اش را کنار بگذارد تا این قرض را تأدیه کند. و اگر بیش از مقداری که قرض گرفت باید بپردازد، این کفه سنگین روی دوش این بدهکار می رود و سبک به دست بستونکار. این شخص مرتب روزانه و ماهانه باید بر خود فشار بیاورد که هم اون قرض را ادا کند و هم مازاد را، و در حالی که اون هر ماه که می گذرد اون ربا افزونتر می شود، چون یک ربحی روی ربح می آید. این همان است که فرمود لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه، یک سودی رو سود می آید. یعنی اون رباگیر بعد از یک مدتی سود را سرمایه میپندارد و چون سود را سرمایه پنداشت دیر کرد میگیرد و روی سود سود میکشد. این فرع برای او میشود اصل. اون چه که فرع امروز است پس فردا میشود اصل. اون چه که فرع پس فرداست برای پس این فردا میشود اصل. این میشود از آف مضاف. اونگاه طول نمی کشد که این رباده محق می شود و نابود می گردد. این در ربای قرضی. و اما در ربای تجاری نظیر بانک ها که در حقیقت اونم دولتاً بین الاغنیاء منکم هست، تاجر مقتدری از بانک ربا می گیرد و خیلی هم مرفهانه زندگی میکند، سود کنان هم میبرد، در حقیقت فشار این تاجر رباده را این طبقه کارگر و محروم به عهده میگیرند، برای اینکه او اینقدر باید تلاش کند که هم بر تکاثر خود بیفزاید و هم زائد را به اون بانک های رباگیر بپردازند. وقت میشه دولتاً بین الاغنیاء منکم، گرچه ظلم مستقیم نسبت به خود او نشده است، بلکه این تاجر رباده با بانک رباگیر دوتایی ظالمن و فشار رو دوش طبقه محروم میارن. برای اینکه این تا فشار بر طبقه محروم تحمیل نکند، نه به اون حدی میرسد که خود را متکاسر ببیند و نه اون حد میرسد که ربای بانک های رباگیر را بپردازد. پس فشار روی این طبقه رنج دیده است و مال همون دولتاً بین الاغنیاء منکم می شود، به دست بانک و به دست تاجر رباده در همین حد است، دولتاً بین الاغنیاء منکم. اینها خلاصه فرمایش سنا استاد رضوان الله علیه است. بعضی ها که برایشون نقد کردن به اون دو اصل توجه نکردن که قبلا سیدن استاد فرمود مسائل اصول دین یه مسائل 100% است که اگر برهان 99.5% را تأمین کند، 0.5% را تأمین نکند مثل لا برهان است. اما در مسائل علمی، در مسائل اجتماعی نظیر مسائل طب و پزشکی، اینا با یه درصدی قابل توجیه است. اون راز و رمز نهایی فروع دین را غیر از ذات اقدس اله و معصومی علیه السلام کسی نمی داند. اما همونطوری که یک طبیب به خودش اجازه می دهد که نسخه بنویسد، بگوید این علائمی که من در این بیمار دیدم نشانه فروع مرض است و درمانش هم همین است. الان شما اگر از هزارها طبیب بپرسید که شما این مسئله دارو و درمان را نظیر مسئله ریاضی 100% می دانید یا باید درصد 80%، 90% حکم می کنید، خیلی ها با 60%، با 70%، با 80%، اونا که کار آزموده وزین سابقه دارن با 90% ممکنه نسخه بنویسن. طب یک مد علمی نیست که با 100% حل بشود، چون نه اسرار عالم مشهود است و نه کار را می شود با 100% حل کرد، دیگه نمی شه لنگ. مسئله فقهی این چنین است، باید درصد مشخصی حل می شود اگه کسی بخواد اسرار احکام را بیان کند، وگرنه بخواهد اون 100% را مشخص کند مقدور کسی نیست. و اگر بخواد قیاس کند ان السنت اذا قیست محقت دین. اما یه درصدی هست، همونطوری که طبیب میتواند درباره فن خودش اظهار نظر کند، یک فقیه و یک مفسر هم میتواند درباره فن خودش در همین محور اظهار نظر کند. گرچه نقض‌هایی که شده است بر مضاربه یا نقض‌هایی که شده است بر اجاره در روزهای اول بحث این نقض‌ها اشاره شد و ابطال شد، چون در اجاره اولاً خود این مستهلک می شود یک، و این یک منفعتی دارد که انسان مستأجر از منفعت این دارد بهره می برد، این دو، و اگر در مدت اجاره این تلف شد، مستأجر اصلا ضامن نیست این سه. اما اگر پولی را به عنوان وام گرفت، خود پول منفعت ندارد، منفعت نمیزاد. شخص است که باید کار کند و از پول منفعت درآورد. در ربای قرضی که این بیچار ناچار است مصرف کند که اصلا پول منفعتی ندارد که. و در مدت قرض هم این پول دین است در ذمه این شخص مدین، و اگر تلف شد تمام پول را این بدهکار ضامن است، برخلاف عین اجاری. عین اجاره در مدت اجاره به عنوان امانت در دست مستأجر است، ما را المحسن من سبیل. اگر خانه خراب شد بدون تفریق، مستأجر ضامن نیست. اگر اتومبیل خراب شد بدون تفریق، مستأجر ضامن نیست. ولی اگر پول وام گرفته از بین رفت، گم شد، تلف شد، بدهکار ضامن است. فرقهای فراوانی هست بین اجاره خانه و وام، که کسی خیال کند پول را هم می شود اجاره داد، یا خیال کند این مثل مضاربه است، چون در مضاربه بالاخره کار هست، پول هست، سود و زیان شریک هست. در اینجا کار مال بدهکار است، سود خالص و 100% مال صاحب پول است، و این می شود لیربا فی اموال الناس، و می شود زور. اینا خلاصه بیانات سیدنا استاد رضوان الله است با اون محورهای کلی که بیان کردن، چون در اون اصل مسئله ربا که وارد شدن این محورهای کلی رو مشخص کردن. دیگه نمی شود با خصوصیات ریزه های مسئله مضاربه و امثال مضاربه نقض کرد. با توجه به اون خطوط کلی که سیدنا استاد رضوان الله فرمودن، اون ریز از نقدهایی که وارد شده است وارد نیست. میموند مسئله بحث علمی دیگری که ایشون از یعنی سیدنا استاد رضوان الله غزالی نقل کردن. غزالی در کتاب شکر احیاء العلوم این مسئله را دارد که هر نعمتی را که خدای سبحان به انسان داد در مقابل شکر است. در همین زمینه وارد می شود که صرف هر نعمتی در جای خود شکر است، و اون نعمت را از همون جای معین باز داشتن کفران نعمت است. اونگاه همین مسائل نقل میکند که انسان نیازمند به کار است، باید کار خود را به دیگری عرضه کند و از عرضه کار دیگران استفاده کند، در عرض هم قرار بگیرند، عوض هم قرار بگیرند تا جامعه تامین بشه. برای اینکه کالاها بتوانند تبدیل بشوند، کارها بتوانند تبدیل بشوند به امثال ذلک، یک رابطی میخواهند که این رابط خودش ارزش ندارد و اون به نام پول است. پول ارزش ندارد، اما عامل تعیین کننده ارزش هاست. البته تصریح به اینکه پول هیچ ارزشی ندارد، این احیانا از بعض از کلمات غزالی استفادهش آسان نیست، اما تعبیرشون این است که پول به منزله حاکم است، حکم بین کالاها و بین کارها و بین کالا و کار، کار و کالا پول است. پول را خداوند به عنوان حکم قرار داد. این اصل پول شناسی. شناخت غزالی درباره پول این است که پول به منزله کالا است، به منزله حاکم است. روی این اصل پول شناسی چند تا فرع را مترتب کردن. فرع اول این است که اکتناز حرام است. پسنداز بیجا و ذخیره کردن و کنز حرام است، که الذین یکنزون الذهب و الفضه، او را نهی کرده است. چرا کنز حرام است؟ برای اینکه کنز و گنجف روزی و گنج ذخیره کردن و گنجندوزی مثل آن است که کسی قاضی شهر و حاکم شهر را حبس کند. فائده خلقت حاکم برای داوری بین افراد است، او نباید به زندان برد. گنجندوزی به منزله حبس قاضی و حاکم است. این یکی. فرع دوم این است که چون پول به منزله معنای حرفی است و رابطه است، اگر کسی به این پول جنبه استقلالی بدهد، کار معصیتی کرده است، کفران نعمت کرده است، به ظلم کرد، لذا اتخاذ آنیه ذهب و فضه حرام است. کسی ظرف طلا و نقره درست کند. چرا؟ چون این پول باید گرد در گردش باشد، نباید او را در یک جای معین به یک کاری که برای او ساخته نشده است و خلق نشده است صرف کرد. مثل اینکه انسان قاضی را وادار کند به خیاطی، به حیاکت و دوکریسی. خب اگر حاکم را به حیاکت و دوکریسی وادار کند، گرچه کار کرده است اما برای اون کار خلق نشده. هر سوم هم این است که ربا حرام است، برای اینکه این بیش از اون اندازه‌ای که داد دارد میگیرد. این پول رابط است بین کالا و مثل او. اگر کسی پولی بدهد و در مقابل پول چیزی دریافت نکند و اضافه بگیرد و در کنار پول اضافه بگیرد، این میشود حرام. سیدن استاد رضوان علیه میفرمان چون نظرشون در اصل پول شناسی نارواست، زیرا پول معنی حرفی نیست، خودش ارزشی دارد، نه ارزش تکوینی، ارزش اعتباری. الان چون بحث در مسائل اعتباری است، بی ارزش اعتباری دارد. اگر پول ارزش نمی داشت که نمی توانست واحد سنجش ارزش کالاها و کارها باشد. این که واحد سنجش است برای آن است که خودش می ارزد. مثلا اگر مصر امتداد و طولی نمی داشت، نمی توانست واحد اندازه‌گیری طولها باشد. یا سنگ اگر وزنی نمی داشت، نمی توانست واحد اندازه‌گیری اوزان باشد و مانند. پس این اصل که پول شناسی است نارواست. چون اصل باطل بود، فروعی که بر این اصل مترتب کردن، اینم باطل است. فرع اول این که ایشون فرمودن کنز حرام است برای آن است که گنج افروزی مثل آن است که انسان حاکم را حبس بکند. این چنین نیست. حرمت کنز برای آن است که لا ينفقون فی سبیل الله است، برای اون جهت حرام است. و اگر کسی مال را و طلا و نقره را دفع نکند، در تجارت صرف کند، اما مرتب مال را روی مال افزوده کند و بشود متکاسر و لا ينفقون فی سبیل الله باشد، بازم مسئله حرمت است. این هم گنج و مال را ذخیره کرده است. و اما فرع دوم که فرمودن آنیه ذهب و فضه حرام است، اتخاذ آنیه ذهب و فضه حرام است، برای اینکه اینها را باید در جریان گذاشت و نباید این را معطل کرد. خب این نقض می شود به زر و زیوری که از طلا و نقره می گیرن. چطور؟ زر و زیور برای زنها از طلا حلال است و اتخاذ آنیه و ذهب ظرف حرام است، اگر حرمت برای آن باشد که اینا را از جریان می اندازد. خب باید زیور سازی طلا و نقره هم حرام باشد، در حالی که حرام نیست. مسئله سوم آن است که فرع سومشون این بود که چون ربا اضافه گیری است و در برابر جنسی میدهد و جنسی میگیرد و اضافه میگیرد، این اضافه حرام است. یا مالی را قرضی میدهد و اضافه میگیرد، حرام است. میفرمان به این که اگر این مسئله باشد، نباید که ربای معاملی حرام باشد، در حالی که ربای معاملی هم حرام است. بالاخره جنسی را میدهد، در مقابلش جنس بهتر میگیرد. بیشتر میگیرد، نه اینکه قرض بدهد و اضافه بگیرد. البته این نظرات و نقدهای سیدن استاد نسبت به غزالی گرچه در حدودی وارد است، اما رو معیارهایی که خودشون اون معیارها را پذیرفتن این گونه از نقدها هم وارد نیست، برای اینکه این یک توجیه درصد مشخص است. نمی شود در برای فروع دین یک دلیل عقلی کامل آورد که به هیچ وجه قابل خدشه نباشد، وگرنه در مسائلی که بالاخره گندم مرغوب را انسان می دهد، یک من گندم مرغوب می دهد، یک من و یک سیر گندم نامرغوب می گیرد، یک من و یک مثقال گندم نامرغوب می گیرد، او رو همه میگن رباست و حرام است. همونطور که یک قطر مسکر حرام است، قطر خمر حرام است ولی مسکر نیست مگر بالقوه، یک مثقال اضافه حرام است چون سرانجام به همون دولت هم بین الاغنیا میکشد یا لیربوفی انوار ناس میکشد و امثال ذالک. وگرنه پیش اغلا اگر کسی گندم مرغوبی را بدهد و گندم نامرغوب را بگیرد و یک مثقال اضافه بگیرد، ایره ظلم نمیدانند، ایره لیربوفی انوار ناس نمیدانند. بنابراین ما اگر بخواهیم مسئله ربا را نظیر مسئله فلسفی یا لااقل مسائل ریاضی حل کنیم، این چون وجود فروع دین است دشوار است. معصومین علیهم السلام به کنه قضایا آشنا هستند، برای اونها سهل است. و اما اگر خواستیم نظیر مسئله طب حل کنیم که مسائل اجتماعی از این قبیل است، مسائل علوم تجدیدی از این قبیل است، این نه تنها دشوار نیست بلکه سهل است. والحمد لله رب العالمین.